باغش داشته باشه که بتونه محصولی که برداشت میشه ما از درخت‌های آلوده برداشت نکنیم برای صادرات.
بله.
یعنی ما بیاییم محصولی که برداشت میکنیم کارشناس بیاد درخت‌های آلوده رو برای ما تقریبا مشخص کنه، حتی الامکان سعی بشه موقع برداشت از درخت‌های سالم برداشت بشه، اون قسمتی که میوه هیچ نوع آفتی روش وجود نداره رو ما برای صادرات در نظر بگیریم، و اون قسمتی که از این آفت بیماریزا برای انسان نیست.
درسته.
یعنی اگر ما از این میوه استفاده کنیم هیچ اتفاقی برای ما نمیفته، مشکلی هم ایجاد نمیکنه، چون برای بعضی از کشورها آفت قرنطینه هست و ما باید اون قرنطینه رعایت کنیم، حداقل محصولی که برداشت میکنیم از هم تفکیک بشه، محصول سالم برای صادرات در نظر گرفته بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر غلامیان گرامی که با ما همراه بودین در مسیر برنامه. و به عنوان سوال پایانی از محضرتون میپرسم، توصیه مختلفی که میتونین داشته باشین به باغداران عزیز تولید کننده کیوی برای اینکه محصول بسیار با کیفیتی رو داشته باشن، هم بازار داخل رو پوشش بدیم هم بحث صادرات و ارزاوری رو با محصول کیویمون در بر بگیریم، چه نکته ای، چه توصیه خاصی رو در نظر دارید؟ اشاره بفرمایید.
که من به کشاورزای محترم میتونم بکنم این هست که سعی کنن دستورالعمل‌هایی که از طریق سازمان حفظ نباتات از سازمان های جهات کشاورزی به اینا میشه اینا رو کاملا رعایت کنن. متاسفانه بعضی از افراد سودجو در کشور هستن که یه سری دستورالعمل‌هایی رو میدن که میخوان محصولات خودشون رو به اصطلاح نهادهای خودشون رو به فروش برسونن. این در کوتاه مدت شاید یک افزایش محصولی یا اینکه یک کنترل رو برای کشاورز داشته باشه، اما در بلند مدت باعث میشه که ما هم در صادرات و هم تولید وقتی محصول داخل کشور میخوایم پخش کنیم و مشکل مواجه بشیم. حتما دستورالعمل‌هایی که در باغات استفاده میشه با نظر کارشناس باشه، کارشناسای کشاورزی باشه، و حتما دستورالعمل‌هایی باشه که توسط سازمان حفظ نباتات و سازمان‌های جهات کشاورزی در اختیارشون قرار میگیره از این دستورالعمل‌ها استفاده کنن.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر اسماعیل غلامیان عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری که امروز با ما همراه بودین. درباره آفات شایع محصول کیوی با همدیگه گفتگو کردیم و باز هم میگم که نکات و توصیه‌ای که اشاره داشتین، امیدوارم که مسیر بسیار روشنی رو در اختیار باغداران تولید کننده کیوی قرار بده. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز شاخه های طلایی. به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
امیدوارم نکات و مطالب گفته شده در برنامه امروز با موضوع آفات شایع محصول کیوی مورد توجه و عنایت باغداران و علاقه‌مندان به این حوزه قرار گرفته باشه.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
برای اولین بار توی دنیا تونستیم از ضایعات نیشکر در واقع سیمان‌های پلیمری هایتک تولید کنیم.
ما چوبای اصلاح حرارتی شده تولید می‌کنیم.
تمام این فناوری داخل کشور ایجاد بکنیم.
بدون قطع کردن لوله مقدار آب عبوری رو اندازه‌گیری کنیم.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
درود به شما همراهان برنامه شاخه های طلایی، خوشحالم که با این برنامه همراه هستید. نوبت رسید به بخش جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار. حضورتون عرض بکنم که به همت شبکه رادیویی اقتصاد و همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استانها این جشنواره برگزار میشه و بعد از رقابت بهره برداران در بخش های مختلف کشاورزی اواخر امسال نفرات برتر معرفی خواهند شد. هر بخش از این جشنواره تشکیل شده از یک شرکت کننده و یک داور گرامی که در این جشنواره با ما همراه هستند. متقاضی حدود 10 دقیقه زمان داره تا محصول خودش رو به بهترین نحو در این بازه زمانی معرفی بکنه. دعوت میکنم تا همراه ما باشید با شرکت کننده امروز جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار. شرکت کننده امروز جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار از استان زنجان هستند. تولید کننده‌ای در حوزه خوراک دام و طیور، آقای کاوه احمدی. آقای احمدی سلام به شما.
سلام، خسته نباشید، روزتون شبتون بخیر.
سلامت باشی، خوشحالم که با حضرت علی گفتگو میکنم. استان زنجان، خود مرکز استان شهر زنجان یا شهرهای اطراف از استان؟ خود شهر
زنجان.
بسیار عالی، آماده هستین؟
بله.
سلامت باشی. به عنوان سوال نخست ازتون بپرسم که چه مقدار از فناوری‌های نوین در تولید محصول خودتون استفاده میکنید؟
در مورد فناوری‌های استفاده شده در به قول معروف استفاده از زایت کشاورزی، ما بالاخره این روش‌هایی که مرسوم هستش تو کل دنیا استفاده میکنیم، روش‌های نظیر استفاده از مثلا باکتری‌ها، تخمیر، خشک کردن اینها، بعضن استفاده از قارچ و اینها، و همچنین استفاده از حرارت و پختن اینها، و همچنین توی جیر از آنزیم های مختلفی استفاده میکنیم برای فراوری زایات.
بسیار عالی. میزان استفادهتون از منابع طبیعی رو هم بفرمایین.
حدودا ما 40-60% این منابع زایات کشاورزی رو میتونیم تو جیره ها استفاده کنیم، حالا بسته به سن حیوان، نوع تولیدش. مثلا در اوایل رشد مثلا در جوجه گوشت خب شاید نشه زیاد استفاده کرد، ولی توی اواخر دوران رشد ما میتونیم حدود 40-50% جیرمون رو از زایات استفاده بکنیم.
درسته. در بعد و راه اندازی فعالیت خودتون آقای احمدی، چه مقدار از تحصیلات بهره بردی؟
ما برای اینکه این طرح رو راه بندازیم با معاونت علم فناوری ریاست جمهوری قراردادی بستیم.
بله.
بعد قرار شد از ما حمایت کنن، که البته از اون مبلغی هم که تصویب کرده بودن یک چهارمش رو ما گرفتیم و منتظریم که انشالله هم به قول معروف بقیه مبلغ رو بگیریم و هم که حمایت بیشتر بشه تا ما بتونیم اونو به صورت یک کارخانه رسمی راه اندازی کنیم.
درود بشه.
در حال حاضر هم ما استعلامای زمین کارخانه رو گرفتیم، موافقت اولیه رو کسب کردیم، منتظریم که این تحصیلات به ما داده بشه، انشالله این کارخونه رو راه بندازیم.
انشالله. اشتغال آفرینی فعالیتتون در حال حاضر چه مقدار، چه تعداد هست؟
فعلا در حال حاضر 6 نفر کار میکنن برای ما در کارگاه و همچنین دفتر فروشی که داریم.
بله.
و اگر کارخونه راه اندازی بشه انشالله به یاری خدا 25 نفر مشغول به کار خواهند شد.
انشالله، امید به خدا. چه مقدار از مکانیزاسیون و ماشینالات در تولید خودتون بهره میبرید؟
در حال حاضر حالا میشه گفت نیمه صنعتی هستش، یعنی بیشتر آسیاب میکسره و دان پلت و حالا به صورت کرامبل رو اینو ما به صورت قراردادی با یک کارخونه قرارداد بستیم تو اونجا انجام میدیم، ولی انشالله اگر تر و اندازه بشه مکانیزاسیون به صورت 100% خواهد بود. از دستگاه های پلتزن اکسترودر استفاده خواهیم کرد برای تولید محصولاتمون.
موفق باشین. چه مقدار از منابع محلی استفاده میکنین آقای احمدی؟
من فعلا بیشتر هم منابع محلی از زایاتم، یعنی 100% زایاتی که ما استفاده میکنم از منابع محلی هست، مثل زایات دوجاری گندم هستش، زایات کارخونه های گوجه فرنگی هستش، مثلا سبوس برنچ هست، مثلا توفاله انار کنجال کنجد، اینا رو همه رو از داخل استان تهیه میکنم. ولی اگر تر شروع بشه و میزان تولید بالا بره، مجبور خواهیم بود از سایر استان‌ها هم اینا رو تهیه بکنیم.
درسته. چه مقدار بهره میبرید از فضای مجازی در فروش محصولات خودتون؟
فضای مجازی در حال حاضر خیلی استفاده نمی‌کنم. حالا ما کانال داریم و یه سایتی هم راه اندازی کردیم، اونجا منتظریم که کارخونه رسما راه بیفته و این محصولات رو به صورت رسمی تو فضای مجازی معرفی بکنیم.
درسته. آرز موفقیت دارم براتون. چه مقدار دانش روز در روند تولید محصول شما مؤثر هست؟
100%، چون روشی که من استفاده میکنم اولا در پایان نامه های فوق لیسانس و دکترای خودم هستش و مقالاتی که چاپ کردیم، الان نزدیک 24 سال هست که از اینا ما در عمل استفاده میکنیم. 10 سال هم هست که ما یه دفتر فروشی داریم و تمام روش هایی که ما به صورت نتایج تحقیقات ازشون استفاده کردیم به صورت ترویجی در عمل هم استفاده کردیم، یعنی آزمون و خطاهامون هم در سطح پایین انجام دادیم و از این روش های علمی به صورت تجاری و در بازار استفاده بکنیم. همکنون هم یکی دوتا روش در مورد به قول معروف فناوری های نوین و استفاده از میتریلیوم گارچر، تخمیر، استفاده از میلورم هستش. اینا هم در به قول معروف برنامه‌مون داریم و به صورت محدود فعلا استفاده میکنیم. اگر نتیجه خوبی گرفتیم انشالله اونها هم به صورت گسترده و تجارتی استفاده خواهد شد.
آرزو موفقیت. میزان بهره‌وری فعالیتتون رو هم اشاره کوتاهی داشته باشین بهش؟
بهره‌وریش بیشتر به خاطر به قول معروف استفاده از منابع به قول معروف کم استفاده هستش. دیگه ما تونستیم که مثلا تو جیره همون شاید حدود 40-60% ذرت رو حذف کنیم و از سویا هم حدود مثلا بین 10-20% سویا رو حذف کنیم و کمک زیاده بکنیم توی قول معروف کاهش میزان واردات نهادهای وارداتی.
سوداوری محصولتون رو هم یه اشاره بکنین از تولید تا مصرف.
در خصوص سوداوری اگر بگیم، ما اگر لایات کشاورز تو جیره همون استفاده کنیم، دسته به نوع دانه که استفاده میکنه، حالا دانه استارتر جوجه هستش یا دانه پایانه بوبلمون هست، کنسانتره دامهای شیره و پرواری هست، بین حدود مثلا 3000 ریال تا حتی 15000 ریال میشه توی اون معروف قیمت دان صرف جویی کرد. حالا نرمالش حدودا 500-700 تومن میشه تا هر کیلو صرف جویی کردش.
آمار بالایی هست.
البته الان برنامه خب چون وقتشم کمه، من که آمار هم دارم، مثلا آمار تولید زایات کشاورزی هستش، آمار مثلا مرغداری و دامداری های کل کشور بستان هستش، ولی
آره زمانمون این 10 دقیقه اجازه نمیده و لحظات پایانی هستش. چه مقدار استفاده میکنین از رسانه ها برای کسب دانش و اطلاعات مورد نیازتون؟
بیشتر اینجا چون من توی مرکز تحقیقات کشاورزی هم هستم، معمولا هر ماه یه دونه ما برنامه ترویجی و یا علمی داریم. مثلا شنبه ساعت 8:30 تا 9:45 دقیقه یه برنامه هست در خصوص هم استفاده از زایات کشاورزی در تهیه خوراک دام و طیور. معمولا هر ماه یک برنامه داریم برای معرفی روش هامون به صورت کلی و اون نتایجی که به دست آوردیم رو به صورت ترویجی خدمت بهره‌برداران رشته ارائه میکنیم.
درسته. معرفی محصولتون به بازار چگونه هست آقای احمدی؟
بازار که خب ما طبق قراردادی که با کارخونه داریم، کارخونه دانه که باشون قرارداد داشتیم و طبق مجوز تولیدی که دامپزشکی به ما دادیم، محصولات رو تولید میکنیم در بسته‌بندی هایی که همشون مورد تایید دامپزشکی قرار گرفتن و اینا رو عرضه میکنیم خدمت دامداران و مرغداران عزیز.
بسیار عالی. میزان مصرف انرژی در تولید محصول شما چه مقدار هست؟
فعلا چون در کارخانه کار میکنیم، به هر حال اینا رو ما کنتراتی تولید میکنیم و بابت هر کیلو بین 250 تومن تا 500 تومن کارخانه از ما قول معروف دریافت میکنه. منطقه برای مصرف انرژی به هر حال کارخانه طرح توجیهی داره و خب الان من جالسی داشت نیست که من دقیقا بگم گاز و آب و برق و اینا چقدر مصرف میشه. اینا در طرح توجیهی گنجانده شده و موجود هستش.
درسته. و سوال پایانی رو ازتون بپرسم که بازدهی تولید شما زمانش جزو محصولات زود بازده به شمار میاد یا دیر بازده؟
زود بازده هستش چون ما تولید نیمه صنعتی و گاهن هم الان سفارشات صنعتی داشتیم انجام میدیم و انشالله اگر این کارخانه رابط به بلا فاصله بازدهش رو خواهیم و با برخی کشور هم صحبت کردیم، اگر انشالله این کارخانه رابطه کشورهای عراق هستش، آذربایجان هستش، حتی
امکان صادرات
میشه اینا رو صادر کرد.
درود برش. متشکرم آقای احمدی که با ما همراه بودین به عنوان تولید کننده خوراک دام و طیور از استان زنجان.
سلامت باشید. باعث افتخار بود خدمت شما بودم. خیلی خوشحال شدم.
تندرست باشین و موفق. به خدا میسپارم.
سلامت باشین. عرض موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا
در بخش داوری جشنواره کشاورزی پایدار اقتصاد ماندگار می‌خوایم همراه بشیم با معاون محترم پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور آقای دکتر مرتضی گل محمدی، داور در بخش باغبانی این جشنواره. آقای گل محمدی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. نکاتی که در توضیح و ارائه محصول تولیدیشون بهتر هست بهره برداران گرامی مد نظر داشته باشن و بیان بکنن و بهش اشاره بکنن رو از زبان حضرت علی بشنویم.
خب من عرض سلام دارم خدمت تولید کنندگان و بهره برداران عزیز. خب یکی دیگه از مواردی که در تولید پایدار محصول نقش داره و باعث افزایش درآمد تولید کنندگان عزیز میشه، استفاده از فناوری های نوین هست، به خصوص در بحث محصولات باغبانی که استفاده از فناوری های نوین که امروزه در دنیا در واقع یکی از راهبردهایی هست، هم در کاهش مصرف آب، هم در کاهش نهاده هایی که ما در واقع استفاده میکنیم، میتونه نقش مؤثری داشته باشه. اگر مثالی رو بخوایم در این زمینه داشته باشیم، به عنوان مثال بحث تولید محصولات در شرایط کنترل شده هست که یکی از اون شرایط کنترل شده استفاده از گلخونه ها هست. امروزه در دنیا از گلخونه های استفاده میشه که این گلخونه ها هوشمند هستن که در واقع تمام مواردی که برای نیازهای در واقع برای تولید محصول که شامل دما، آب، رطوبت، کنترل آفات، بیماری ها، همه از طریق سیستم های هوشمند در واقع انجام میشه و زمان دقیق مبارزه با آفات و بیماری ها، زمان دقیق در واقع آبیاری و در کاهش مصرف نهادهای کشاورزی میتونه بسیار مؤثر باشه و همچنین میتونه در زمان دقیق استفاده از نهادهای کشاورزی، در استفاده از کود که میتونه در واقع اثر بخشی این نهادها رو در تولید محصول افزایش بده، یکی از فاکتورهای مهم هست. علاوه بر این ما میتونیم در شرایط کنترل شده محصول سالم رو تولید کنیم با استفاده از در واقع استفاده از دشمنان طبیعی آفات و با استفاده از روش‌های سالم در کنترل بیماری‌ها میتونیم در واقع از در این شرایط کنترل شده استفاده کنیم. همچنین فناوری‌هایی که در بحث مراحل کاشت و در مراحل احداث باغ هست، میتونیم از ادوات و در واقع ابزارهایی که استفاده میشه یا در بحث حرس از دستگاهی که استفاده میشه به عنوان مثال، یا در بحث برداشت محصول مثلا کمباین در برداشت محصولات باقی به عنوان مثال میتونیم به زیتون اشاره کنیم که هزینه های زیادی رو تو برداشت ما متقبل میشیم، و یا دستگاهی که در بسته‌بندی محصولات کشاورزی در واقع به روز هستن این دستگاه ها و میتونن از ضایعات که یکی از در واقع موارد مهمی هست که در واقع آب و نهادهای زیادی از بین میره، میتونیم با استفاده از در واقع این تکنولوژی ها و این فناوری ها در کاهش ضایعات در واقع استفاده
بشه. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر مرتضی گل محمدی، داور بخش باغبانی، معاون محترم پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور که با ما همراه بودیم. به خدا میسپارمتون.
متشکریم، سپاسگزارم.
در امان حق.
خدا حافظ.
خدا قوت میگم که تا لحظات پایانی همراه بودید با برنامه شاخه های طلایی. تا یکی دیگر از برنامه های شاخه های طلایی، به خداوند متعال سپرد.
رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش دیداریست، صبح امید و فرصت پرواز،
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مقرر داشته که وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایند. یکی از مواد مهم و کاربردی قانون مقررات صادرات و واردات ماده 8 است در خصوص ثبت سفارش که مربوط به فقط واردات هست، دیگه به صادرات کاری نداره. در تفسیر دو ماده 5 همونطور که اشاره کردیم گفته مجوز ورود و ثبت سفارش برای ترخیص کالا کافی است و با داشتن آنها نیازی دیگه به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت نیست. ولی باید حواسمون به این موضوع باشه که در مواردی همونطور که اشاره کردم مانند گواهی بهداشت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی، این موارد چه بسا نیاز هست که حتما نمونه برداری بشه و برای آزمایشگاه استاندارد ارسال بشه. نکته دیگه ای که در مورد ثبت سفارش میتونیم بهش اشاره بکنیم این که امروزه کاربرد اون از یک ثبت صرف یک ثبت آماری خارج شده و در سامانه جامعه تجارت یکی از شرایطی که وجود داره تا کالا بتونه به گمرک اظهار بشه اینکه قبلا ثبت سفارش انجام شده باشه. دیگه به صورت فیزیکی و دستی نیست که بیاد مثلا اون برگه ثبت سفارش رو به گمرک ارائه کنه و گمرک ببینه. نه، در قالب یک سامانه داره این فرایند تجارت و واردات انجام میشه و قبل از اون باید خب منشأ ارزش مشخص بشه و امکان ثبت سفارشش میسر باشه و بعد بتونه کالا رو به گمرک اظهار کنه تا متعاقبا بتونه کالا رو ترخیص کنه و از گمرک خارج بکنه، وارد سرزمین اصلی یا قلمرو گمرکی بکنه. خب در خیلی از موارد میبینیم که مثلا قانونگذار در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور مقرر داشته که اگر برای کالاهای با دوام و مصرفی با دوام امکان تولیدش به همون میزان و با همون کیفیت وجود داشته باشه دیگه وزارت صمت این حق رو داره که اجازه ثبت سفارش نده. ببینید در خیلی از موارد که ما بحث ممنوعیت دولتی کالاها رو داریم در قالب هم ثبت سفارش قابل انجامه، یعنی به راحتی میگن ما ثبت سفارش نمی کنیم، یعنی امکان وارداتش رو نمیدیم. پس از این ابزار داره استفاده میشه علاوه بر ثبت آماری در کنترل ورود کالا به کشور.
پخش زنده برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زنده رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
خبر دارد جدایی قدر سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را سر بدر کنید، غم دنیا را سر بدر کنید.
صبحتون بخیر، اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراه شما شنونده های خوبمون هستیم با برنامه هایی که امروز پنجشنبه تقدیم شما مخاطبان عزیز و همیشگی این شبکه میشه. 162 شماره روابط عمومی سازمان